ساعت 16 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. پنجشنبه 4 اسفند 1401 شما بخیر شنونده گرامی، من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله بعد از ظهر تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین اخبار و گزارش های این ساعت رادیو فردا. در کنار شما دعوت میکنم که با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم هانا. با وجود تبلیغات گسترده حکومتی مبنی بر ساماندهی به بازار ارز و طلا، روز پنجشنبه قیمت سکه طلا موسوم به سکه امامی برای نخستین بار از مرز 30 میلیون تومان گذشت و تا 30 میلیون و 500 هزار تومان نیز رسید. همچنین به گزارش رسانه‌ای که قیمت ارز در بازار آزاد را رصد می‌کنند، هر دلار آمریکا روز پنجشنبه از مرز 52200 تومان گذشت. با این حال نهاد جدیدی که بانک مرکزی برای ساماندهی ارز و طلا به راه انداخته، قیمت دلار آزاد در روز پنجشنبه را 41700 تومان ثبت کرده است. مقام‌های هوانوردی عمان روز پنجشنبه اعلام کردند حریم هوایی این کشور از این پس برای تمامی هواپیماها و شرکت‌های هوایی باز خواهد بود. بلافاصله پس از اعلام این تصمیم، الیکوئن وزیر خارجه اسرائیل از سلطان هیثم بن طارق پادشاه عمان تشکر کرد و آن را یک تصمیم تاریخی و مهم خواند. حدود 7 ماه پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از احتمال راه اندازی یک کریدور هوایی عربستان برای ناوهای اسرائیلی خبر داد، اما به گفته مقام‌های اسرائیلی ایجاد چنین کریدوری مستلزم موافقت عمان است. تصمیم جدید عمان در حالی اعلام شده که قرار است پادشاه این کشور به زودی به تهران سفر کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بار دیگر تاکید کرد که برجام از مدتی پیش دیگر در دستور کار نیست.
What I can tell you is that the JCPOA is not on the agenda. It's not been on the agenda for.
آقای پرایس در نشست خبری شامگاه چهارشنبه در پاسخ به سوالی درباره سفر آتی پادشاه عمان به ایران گفت، در پیام‌هایی که از طریق کشورهای مختلف می‌فرستیم بر 3 موضوع تمرکز داریم: شهروندان ما را آزاد کنید، به روسیه سلاح نفرستید و از کشتن مردم خود دست بردارید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تهدیدها علیه شبکه ایران اینترنشنال را محکوم کرد. در ادامه مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر در ایران، روز چهارشنبه 67 دانش آموز دختر در شهرهای بروجرد و قم در بیمارستان بستری شدند. دانشگاه علوم پزشکی قم روز چهارشنبه اعلام کرد که 15 دانش آموز دیگر از 3 مدرسه به مراکز درمانی منتقل شدند. در این خبر نام این مدارس و همچنین علت دقیق انتقال دانش آموزان ذکر نشده. مادر یکی از دانش آموزان در قم ویدئویی از وضعیت دخترش در بیمارستان منتشر کرد و گفت بی‌حسی پاهای دخترش همچنان ادامه دارد.
من یه مادر هستم، بچم رو تخت بیمارستان خوابیده، پاهاشم شله، یعنی اگر نمیدیسشم بگیرم متوجه نمیشه، نفسشم در نمیاد. خواهش میکنم بچه هاتو نفرستید مدرسه.
مستعین مرادی فرماندار بروجرد اعلام کرد در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه 82 نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه احمدیه بروجرد به علت استنشاق گاز مونوکسید کربن دچار مسمومیت شدند. در ماه‌های اخیر این چندمین بار است که گزارش‌هایی از مسمومیت دانش آموزان به ویژه دختران دانش آموز منتشر شده. تاکنون 10 دانش آموز در شهرهای قم، بروجرد، تهران و اردبیل در بیمارستان بستری شدند. دادستان کل کشور اعلام کرد که این مسمومیت‌ها احتمالاً عمدی است. و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به بغداد سفر کرده، روز پنجشنبه گفت در دیدار با مقام‌های ارشد عراق درباره حضور احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان نیز گفتگو کرده است. امیر عبداللهیان حضور این گروه‌ها در شمال عراق و تهدیدشان علیه جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خواند و گفت بین دو کشور مکانیزمی مشخص شده و نهایی خواهد شد. وزیر خارجه ایران از شامگاه سه‌شنبه به عراق سفر کرده و به نوشته روزنامه اعتماد، هدف او از این سفر طیف گسترده‌ای از مسائل از جمله محدودیت‌های جدید در انتقال ارز، میانجیگری عراق بین ایران و عربستان و تنش بین ایران و آمریکا بوده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد. اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا خصوصا درباره اولین سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین مطالب متنوعی هست که میتونید درباره اون بیشتر بخونید در radiofarda.com. و ما در این مجله بعد از ظهر در این باره بیشتر خواهید شنید. تا زمانی که تباهی به تمامی دانسته نشود، فرجام دادخواهی ممکن نمی شود. به پیمانی تازه با عنوان دادخواهی می پردازیم. از یک جامعه شناس برجسته زندانی خواهیم گفت، سعید مدنی محکوم به تحمل 9 سال زندان. و وضعیت میانجیگری برای احیای روابط تهران و ریاض رو بررسی می‌کنیم. اگر همراه ما باشید در این مجله بعد از ظهر تا 16:30 دقیقه در ایران، بسیار بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. ده‌ها خانواده و کنشگر دادخواه با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان پیمان دادخواهی خواستار لغو مجازات اعدام در ایران، دادخواهی جنایت‌های جمهوری اسلامی و پایان دادن به مصونیت از مجازات برای عامران و عاملان این جنایت‌ها شدند. در این بیانیه که روز پنجشنبه 4 اسفند در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، 82 خانواده و کنشگر دادخواه همچنین خواهان بازسازی و استقلال کامل دستگاه قضایی و مبارزه با فراموشی، با پذیرش گوناگونی روایت‌ها و تکوین دقیق حافظه تاریخی شدند. درباره این پیمان دادخواهی ساعتی پیش گفتگوی داشتم با پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان و دادخواه فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، که از او درباره این پیمان پرسیدم.
همونطور که در متن آمده، در واقع این نوعی پاسخ کنشگران و خانواده های دادخواهی در شرایطیه که جنبش زن زندگی آزادی در ایران بردمیده و جان تازه‌ای در واقع به اون جامعه، به ایدئال هایی که روبروی ماست داده، و به ویژه در شرایطی که این حرکت اجتماعی پرشور انجام میشه، ما فکر کردیم که بایستی تلاش کنیم تا تأثیرگذاری جنبش دادخواهی که سالها بر سر اصولی پایداری کرده، بر سر حقیقت و عدالت، که اینها هم از بنیادهای در واقع به پا خواستن جامعه در جنبش زن زندگی آزادی بوده، ما فکر کردیم برای گسترش این تأثیرگذاری و برای تعمیق گفتمان دادخواهی الان لازمه که شروع به کارزاری بکنیم. این در واقع این پیمان نامه یک آغازیه برای ما، یک پیشنهادیه از سوی این گروهی که هر کدوم از بسترهای متفاوت به این حرکت پیوستند، برای اینکه بتونیم با تعمیق گفتمان دادخواهی راه دموکراسی خواهی در ایران رو در پیوند با تعهد به حقوق بشر، تعهد به کرامت انسان پیش ببریم و نگذاریم که حقیقت و عدالت دستاویز بازی های سیاسی، دستاویز در واقع نوعی سکوی پرش برای جریاناتی بشه که قصدشون صرفاً قدرت جوییه. این فاصله گذاری به نظرم در این شرایط لازم بود.
خانم فروهر، آیا این خطر احساس شده بود که فکر کردید که با الان وقتشه که یک چنین پیمانی روی کاغذ بیاد و افرادی بپیوندن بهش و شما به عنوان یک کارزار ازش یاد میکنید شکل بگیره؟
ببینید، به هر صورت ما خشمی که در بسیاری از موارد بسیار به حقه، وقتی من خودم این خشم رو به خوبی می‌شناسم، وقتی شما جسد پاره پاره عزیزتون رو دست با دستگاه حکومتی تحویلتون میده و میدونید که آنچه که انجام شده یک جنایت سازمان یافته حکومتی است، این بغض و خشم در واقع یک آدم نمیتونه در مقابلش خیلی وقتها بیانی بیابه، ولی این با دادخواهی متفاوته. این که مسیر رو بایستی با فرهنگی پالایش داد و اون فرهنگ دادخواهی هم جلوگیری میکنه از اینکه ما دچار انتقام جویی و زدن بر طبل چرخ بسته خشونت بشیم و هم جلوگیری میکنه از اینکه پافشاریمون رو بر سر حقیقت و عدالت از دست بدیم. ما اگر که روی این دو مبحث پافشاری نکنیم، دوباره دچار تکرار روندهای در واقع معوجی خواهیم شد که همونطور که در متن آمده پایه‌هاش از اون بهمن 57 با اون اعدام‌های روی پشت بام رفاه گذاشته شد و به همین طور جلو رفت تا به جایی رسید که بچه‌ها توی خیابون مورد ضرب گلوله قرار می‌گیرند. حالا ما بایستی در مقابل این حرکت‌ها در واقع با آگاهی، تعمق و تعهد اجتماعی موضع بگیریم. این به نظرم یک پاسخیه به این شرایط.
شما در بخشی از این متنی که شما هم یکی از امضا کنندگان اون هستید اومده که تا زمانی که تباهی به تمامی دانسته نشود فرجام دادخواهی ممکن نمی شود و اومده که هرگز چنین مباد. فکر می کنید که حالا فارغ از متنی که تهیه شده و کنار هم آمدن شما و بسیاری افرادی که این پیمان رو امضا کردن، چه کار دیگری برای این فرهنگسازی در زمینه دادخواهی می شه انجام داد؟
خب ما تلاشمون همونطور که گفتم این یک برای ما یک پیشنهاده. حتی کسانی که اون رو امضا کردن در بعضی از موارد فاصله هایی ممکنه داشته باشن یا دارن با برخی، ابهام هایی وجود داره. ما میخوایم در واقع یک نوعی از کارزار به راه بیاندازیم. میخوایم گفتگو کنیم با هم، میخوایم مطلب بنویسیم، دعوت کنیم که بیشتر سر این موضوع کار بشه، یک کار جمعی بشه، برای اینکه بتونیم با تعمیق گفتمان دادخواهی پایه‌های جنبش پیشروی زن زندگی آزادی رو بر مبنای عدالت خواهی در واقع محکم کنیم.
صدای پرستو فروهر رو میشنیدید، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری که در پاییز 1377 در قتل‌های حکومتی زنجیره‌ای کشته شدند. درباره پیمان دادخواهی صحبت می‌کردیم. پیمان پیشنهاد پیمان دادخواهی رو افراد متعددی ده‌ها نفر امضا کردند، از جمله شیرین عبادی، حامد اسماعیلیون، رضا معینی، کیوان صمیمی، نسرین ستوده، شهناز اکملی و بسیاری دیگر. درباره این پیمان دادخواهی بیشتر میتونید روی وبسایت ما radiofarda.com بیشتر بخونید. اما دولت ایالات متحده آمریکا به لغو تحریم‌ها علیه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ادامه میده. تحریم رادیو تلویزیون دولتی ایران از سوی آمریکا در سال 2013 میلادی وضع شد، 10 سال پیش، اما با انتهای برجام تصمیم بر آن شد که تا هر 6 ماه یک بار در مورد لغو یا ادامه این مسئله تصمیم گیری بشه. بیشتر در این باره بشنویم در گزارش همکارم مهدی تاباز.
دولت جو بایدن قرار است به لغو تحریم‌های رادیو تلویزیون دولتی ایران یا همان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ادامه دهد. تمدید لغو تحریم‌های صدا و سیما مسئله تازه نیست و نکته‌ای که باعث شده این بار بیشتر به چشم آید، اعتراضات سراسری در ایران و مطالبات معترضان چه در داخل و چه در خارج از کشور است. صدا و سیما ایران از سال 2013 مورد تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، ولی با عملی شدن برجام این تحریم‌ها برداشته شد و باراک اوباما و البته دونالد ترامپ هر 6 ماه یک بار تعلیق تحریم‌های آن را تمدید کردند. دولت دونالد ترامپ البته در سال 2018 و پس از اعتراضات دیماه 96، سرکوب معترضان و نقش تلویزیون دولتی ایران در این اقدامات به صورت جدی در صدد تحریم صدا و سیما و افراد وابسته به آن بود. اقدامی که البته هیچگاه عملی نشد و دولت ایالات متحده در آن مقطع نیز لغو این تحریم‌ها را تمدید کرد. با این وجود در سالهای اخیر برخی مخالفان جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف خواستار اعمال تحریم ایالات متحده علیه صدا و سیما شدند. به عنوان نمونه در تیر ماه سال 97 بیش از 50 تن از مخالفان حکومت ایران در نامه خطاب به مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا با اشاره به آنچه نقش کانونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر در ایران توصیف شده بود از دولت آمریکا خواسته بودند تا تعلیق تحریم‌های خود علیه این نهاد را تمدید نکند. پخش اعترافات اجباری از صدا و سیما همواره از جمله موارد نقض حقوق بشر توسط این نهاد دولتی برشمرده شده است. تمدید لغو تحریم صدا و سیما از سوی آمریکا در مقطع کنونی در حالی صورت گرفته که وزارت خزانه داری ایالات متحده اواخر آبان ماه و همزمان با اعتراضات سراسری مردم ایران، رئیس و مدیران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دو کارمند این سازمان را که از آنها به عنوان بازجو خبرنگار یاد می‌شود، به دلیل آنچه نقش این سازمان در سانسور و محدودسازی آزادی بیان و همکاری با نهادهای امنیتی در پخش اعترافات اجباری و نشر اطلاعات کذب عنوان شده تحریم کرده بود. آذر ماه امسال هم اتحادیه اروپا، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مدیر و یک معاون این سازمان و همچنین دو خبرنگار آن را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. این اتحادیه البته پیش از آن شبکه تلویزیونی برون مرزی جمهوری اسلامی پرس تیوی را هم به دلیل نقش داشتن در انتشار اعترافات اجباری خبرنگاران و فعالان سیاسی تحریم کرده بود.
مهدی طه‌باز گزارش می‌داد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی و همچنین سفارت ایران در اتحادیه اروپا خواستار روند عادلانه دادرسی برای 4 شهروند ایرانی کرد شده که به مدت 7 ماه خانواده های اونها از وضعیتشون بی اطلاع موندند. این زندانیان سیاسی پژمان فاتحی، وفا زربار، محسن مظلوم و هجیر فرامرزی نام دارند که اوایل تیر از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شدند. عفو بین الملل در نامه خود که روز دوم اسفند ارسال کرده، وضعیت این 4 زندانی رو مصداق ناپدیدسازی قهری دونسته. در این باره بیشتر درباره این پرونده بیشتر بشنوید توضیحات فرزاد سیفی کاران، روزنامه‌نگار حوزه حقوق بشر در آمستردام.
این 4 زندانی سیاسی کرد در حقیقت الان بیشتر از 7 ماهه که از زمان بازداشتشون میگذره و از زمانی که اونها بازداشت شدن به هیچ عنوان نه محل بازداشت و نگهداریشون مشخصه، نه با خانواده تونستن ملاقاتی داشته باشن یا تماس تلفنی داشته باشن و همسر آقای محسن مظلوم، خانم جوانا تیمسی، هم بارها در اطلاع رسانی های مختلف به این موضوع تاکید کرده و تنها 2 بار از طریق پخش اعترافات اجباری اونها در صدا و سیما جمهوری اسلامی این افراد در طی این 7 ماه گذشته دیده شدند. به همین خاطر عفو بین‌الملل به درستی از ناپدیدسازی برای این 4 نفر استفاده کرده که شامل در حقیقت یک نوع بازداشت خودسرانه و ناپدیدسازی قهری میشه و ما این رو در سوابق کارهایی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و سیستم قضایی انجام میده شاهد بودیم. برای مثال 2 سال پیش 4 زندانی سیاسی عرب هم که از مدت‌ها قبل نگهداری می‌شدن ولی محل نگهداریشون مشخص نبود و کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته بود که محل نگهداری بشرتون‌ها رو روشن کنه، فقط به این اکتفا کرده بود که اونها در یک مکان ویژه و خاص نگهداری میشن که در نهایت هم مخفیانه اونها اعدام شدن و همین خطر هم در رابطه با این 4 زندانی سیاسی وجود داره. 2 روایت وجود داره از بازداشتشون. جمهوری اسلامی ادعا کرده که اونها در اصفهان به حین عملیات خرابکاری بازداشت شدن، بر همین اساس اونها رو به مأمورین در واقع موساد تلویزیون امنیتی اسرائیل ربط داده و بر همین پایه برای اونها حکم افساد فلعرض رو صادر کرده که خب میدونیم افساد فلعرض خطر اعدام رو ممکنه در پی داشته باشه. اما همسر آقای مظلوم گفته که اونها به هیچ عنوان در داخل خاک ایران بود و در اصفهان بازداشت نشدن، بلکه در یک منطقه مرزی به اسم سوما برادوس که از توابع ارومیه هست و بدون هیچ گونه درگیری و بدون اینکه سلاحی همراه داشته باشن بازداشت شدن. این مدت زمان طولانی بیخبری از اونها نگرانی ها رو افزایش داده و خب این فیلم های اعتراف اجباری هم بر این نگرانی ها افزوده.
صحبت‌های فرزاده سیفی‌کاران رو می‌شنیدید. اما صدها فعال سیاسی و مدنی اتهامات و محکومیت سعید مدنی، پژوهشگر برجسته اجتماعی، رو غیر واقعی و ساخت و پرداخته نهادهای امنیتی دونستند. بیانیه یاد شده که به امضای چهره‌ای چون هاشم آقاجری، ابوالفضل قدیانی، علیرضا رجایی، ابوالفضل بازرگان و عبدالعلی بازرگان نیز رسیده، میگه این رأی به معنی اینه که مبنای سنجش واقعیت اتهاماتی که در نهادهای امنیتی در قالب پرونده‌های سیاسی امنیتی بسته‌بندی میشه در دادگاه‌های ایران شرایطی برای رسیدگی قضایی نداره. بشنویم بیشتر درباره این موضوع از همکارم وحید پوراستاد.
بیش از 600 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای تایید حکم 9 سال زندان برای سعید مدنی، جامعه شناس و پژوهشگر برجسته ایرانی در دادگاه تجدیدنظر را نشانه دیگر از فقدان استقلال قضایی در ایران دانستند. امضا کنندگان بیانیه دلیل اصلی فقدان استقلال قضایی در کشور را اعمال سیاست مهار منتقدان سیاسی دانسته و نوشتند استقلال قضایی در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی زمانی قابل دسترسی است که چرخش دموکراتیک در ساختارهای نظام سیاسی مستقر تحقق یابد. آنها همچنین نوشتن اصلاحات ساختاری همان اصلی است که سعید مدنی از سالها قبل با دلسوزی و احساس مسئولیت ضرورت اجتناب ناپذیر آن را مکررن گوش زد کرده است. تغییر رحمانی از دوستان سیاسی و نزدیک سعید مدنی در پاریس:
سعید مدنی یه فعال سیاسی مدنی با یه تخصص جامعه شناسانه که بارها درباره عواقب و اینکه جامعه ایران با چه شرایطی مواجه خواهد شد بحث کرده، نظریه سازی، نظریه پردازی کرده و نظریه جامعه جنبشی و گذار از نظام جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک بعدها یا گذار به دموکراسی مطرح کرد. در این مورد هم پیگیر بود. حالا فعالان مدنی به نظر من در این بیانیه اولا با زبانهای مشخص و محدودیتهایی که داشتن در حقیقت دارن یه جامعه شناس دفاع میکنن که در عین تخصص جامعه شناسی کنش هم داره، یعنی یار یاور نهادهای مدنی در ایران هم بوده، طوری که حساسیت نهادهای امنیتی هم بارها برانگیخته و در مکالمات خصوصی که منتشر شده نام سعید مدنی همیشه برده میشه به عنوان یه کسی که از نظر آقایان نقش مخرب داره. خود این استقلال قضایی وجود نداره که سعید مدنی محاکمه بشه. سعید مدنی مجازات شده و این مجازات هم اون حکم ظالمانه است که بهش دادن.
سعید مدنی اردیبهشت ماه امسال به اتهام ارتباط مشکوک خارجی و اقدامات ضد امنیتی بازداشت شد. این جامعه شناس نیز قبلا و بارها در سالهای 73، 79، 80 و 90 به اتهامهای سیاسی بازداشت و محکوم شده بود. شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر تهران هفته گذشته حکم اولیه علیه سعید مدنی را عیناً تایید کرد که 8 سال آن قابل اجراست. چندی قبل هم ده‌ها تن از مددکاران اجتماعی، جامعه شناسان، انسان شناسان، اقتصاددانان و متخصصان علوم ارتباطات با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی سعید مدنی، پژوهشگر علوم اجتماعی شده بودند. در آن بیانیه نیز آمده بود که آقای مدنی با کارهای پژوهشی خود در زمینه‌های اعتیاد، خشونت، روسبیگری و دیگر آسیب‌های اجتماعی نشان داد که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تا چه حد در ایجاد این معضلات مؤثرند. آنها همچنین نوشته بودند سعید مدنی مجموعه‌ای از سیاست‌های عدالت‌خواهانه، دموکراتیک و مشارکت جویانه را راه حل مشکلاتی می‌داند که جامعه ایران را به مرزهای فروپاشی اجتماعی رسانده است. کاظم کردوانی، جامعه شناس در آلمان:
این کسانی که نشستن در ایران و کار میکنن یا چه در خارج، خصوص در ایران، این کلمه‌ای که می‌نویسن و می‌پراکنن در واقع این حکومت هراس داره. و اضافه کنیم که حکومت نسبت به کسانی که کار جمعی میکنن، نه الزاما کار جمعی سیاست، هر نوع کار جمعی که در ایران کسی انجام میده که نمونه‌اشو من زندگی شخصی خود من هست، حکومت به اون حساسه و سعی میکنه که در واقع اون رو خونسا کنه و اگر نتوانست در واقع به زندان میاندازه. من فکر میکنم دستگیری شخصیت فرهنگی دانشگاهی مثل دکتر سعید مدنی در چارچوب در حقیقت یک نوع هم ترس از مثلا سرکوب کار جمعیه و یک نوع ترس از این که نفوذ این آدم ها در وضعیت فعل ایران باعث نشه که اینا بتونن کسایی رو جمع بکنن و یک نوع آینده نگری حکومت درباره خودش داره که اگر اینها باشن در جامعه فعالیت بکنن، کار جمعی در همون حوزه دانشگاهی، فردا روزی میتوانند موثر باشن در این جنبش های اعتراضی.
بعد از بازداشت سعید مدنی که نویسنده کتابهایی همچون جنبش‌های اجتماعی، خشونت علیه کودکان در ایران، درباره اعدام و همچنین کتاب اعتیاد در ایران است، انجمن جامعه شناسی ایران هم با اشاره به بازداشت او با ابراز نگرانی عمیق در مورد روند برخوردها، فشارها و بازداشت‌های غیرقانونی نوشتند که طرح اتهامات سنگین مانند ارتباطات مشکوک با بیگانگان به شخصیت‌های علمی، فرهنگی و مدنی نوعی فرافکنی و گریز از واقعیت است.
گزارش وحیده پوراستاد رو میشنیدید. فرصتی هست تا در ایستگاه آخر این مجله سری بزنیم به روابط ایران و عراق و از همکارم ایلیا جزائری بیشتر بشنویم در این باره با توجه به سفر حسین امیر عبداللهیان به بغداد.
الان که آقای امیر عبداللهیان به عراق رفته، دولتی در عراق تشکیل شده که میشه گفت رهبران این دولت و مسئولان این دولت افراد نزدیک به جمهوری اسلامی به شمار میاد. محمد شیع سودانی از افراد ائتلاف دولت قانون هست که نوری المالکی اون رو رهبرش رو برعهده داره و نوری المالکی یکی از شخصیت هایی است که به شدت به جمهوری اسلامی ایران نزدیک است. برای همین یکی از شخصیت هایی که آقای مالکی باش دیدار کرد نوری المالکی است و در این دیدار استقبال کرد آقای امیر عبداللهیان از تشکیل دولتی جدید عراق. دولتی با این روی کرد که به گفته آقای مالکی به دنبال سیاست اصلیش، سیاست خارجی اصلی این دولت، توسعه همه جانبه روابط با جمهوری اسلامی ایران هست. البته تعبیر آقای مالکی هستشون در این دولت به خصوص در بازی‌هایی که در بصره برگزار شد، حتی توسعه روابط با کشورهای عربی خلیج فارس هم در دستور کار خودش داره. اما آقای امیر عبداللهیان در این سفر با تمام مقامات بودن، پای عراق دیدار کرد، با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس هم دیدار کرد که در تمام این دیدارها صحبت‌هایی که کرد مسئله توسعه روابط هست و مسئله مهمی که بهش اشاره کرد مسئله اقرار یا به تصویب رساندن یک سند همکاری امنیتی بین بغداد و تهران هست، سندی که بر سرش مذاکره هست، هم در بغداد هم در تهران چند دور مذاکره صورت گرفته و تهران به دنبال تکمیل این سند هست، به خاطر اینکه احساس میکنه، به خصوص به خاطر به نظر میسه فعالیت بعضی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی در ایران، در عراق، به ویژه در کردستان، جمهوری اسلامی به دنبال این هست که این گروه ها رو بتونه جلوی فعالشون در عراق بگیرش.
اما ایلیا، عراق یک موقعیت خیلی خاصی داشت در طول یکی دو سال گذشته در دوران نخست وزیری آقای کاظمی که بحث گفتگوهای پشت پرده و محرمانه امنیتی بین تهران و ریاض رو پیش می برد و میانجیگری این کار بر عهده عراق بود و حالا دولت در عراق تغییر کرده، به نوعی به نظر می اومد که اون گفتگوها هم با چالش مواجه شده، متوقف شده، خصوصا بعد از آغاز اعتراضات در ایران صحبت هایی می شده از توقف این گفتگوها. اما آقای امیر عبداللهیان به نظر می اومد که با روی گشاده داره درباره این احیای روابط با ریاض صحبت می کنه. چی میگن و این اصلا وضعیت این گفتگوها چگونه است؟
اگر به رسانه های کشورهای عربی منطقه نگاه کنیم، صحبت از بنبست مذاکرات میکنن، بنبستی که به نظر میرسه چند عامل داشته باشه، اعتراضات در ایران یا فعالیت های هستی جمهوری اسلامی که از عواملش هست، اینطور که مقام های به خصوص سعودی در این باره صحبت میکنن. اما آقای امیر عبداللهیان میگه خب جمهوری اسلامی به دنبال این هست که روابط دیپلماتیک اثر گرفته بشه با عربستان سعودی و همچنین با مصر. روابط دیپلماتیک با مصر که از بعد از پیروزی انقلاب وجود نداشت، اما عراق میانجی شد برای دور از گفتگوها که ادامه پیدا نکرد. الان آقای امیر عبداللهیان به نظر میرسه با توجه به فشارهایی که جمهوری اسلامی با روبرو هست، اتفاقا به دنبال توسعه روابط با کشورهای منطقه هست و این پالس‌های مثبت رو ما چند جا نه فقط در این سفر، در بعضی دیگر از گفتگوها در کنفرانس‌های خبری، چه سخنگوی وزارت خارجه چه خود آقای امیر عبداللهیان دیدیم. اما مسئله طرف مقابل هم هست. اخیراً در بیانیه‌ای که مصر و عربستان سعودی دادن، ابراز نگرانی کردن از فعالیت های هسته ایران و خواستار آن شده که جامعه جهانی فشار بیاره بیشتر بر تهران برای جلوگیری از این فعالیت های هسته ای. اما موضوع اصلی ایران و عربستان موضوع یمن هست. این موضوع یمن از لحاظ میدانی و بر روی زمین تا حدود زیادی شاهد آرامش هستیم در یمن، فقط گاهی دو طرف هم دیگر متهم می‌کنن به نقض آتش بس، اما به طور مشخص ما شاهد درگیری‌های گسترده نیستیم. برعکس، فعالیت‌های اقتصادی در دو منطقه شروع شده. عربستان سعودی روز گذشته 1 میلیارد دلار ودیعه گذاشت در بانک مرکزی یمن. اینها میتونه نشانه‌های از حداقل پیام‌های غیر مستقیم باشه که دو طرف دارن به هم میدن در اصلی‌ترین پرونده مورد اختلافشون.
و با این توضیحات همکارم ایلیا جزایری میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید تا این لحظه. دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید. ساعت 5 عصر در ایران با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.